استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد انفجار امروز صبح در کابل، دلیل افزایش این انفجارها، عملیات در بغلان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در نتیجه انفجار صبح امروز در حوزه نهم کابل 10 فرد ملکی کشته و دهاتنی دیگر زخمی شدند. سرمنشی ناتو میگوید نیروهای این پیمان و متحدین در شرایط مناسب افغانستان را ترک میگویند. بازی تست میچ میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش جریان دارد و آمریکا یک شبکه مربوط نیروهای سپاه پاسداران را تحریم کرد. تفصیل اخبار. وزارت داخله میگوید در نتیجه انفجار صبح امروز در حوزه نهم کابل 10 فرد ملکی کشته و دهاتنی دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله دقایق پیش به رادیو آزادی گفت:
به تعداد 10 نفر از هموطنان عزیز ما که تمامشان افراد ملکی است شهید شده و به تعداد 42 نفر دیگر زخم برداشته. همچنان در این رویداد تروریستی به تعداد 12 موتر افراد ملکی تخریب شده.
اما شورشان طالب با پذیرفتن مسئولیت این حمله میگویند که کاروان نیروهای خارجی را در نظام قراول ریاست 40 استخبارات افغانستان هدف حمله فدایی قرار داده و به سربازان خارجی و داخلی تلفات وارد شده است. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان خبر می‌دهد که شهرهای کابل مزار که در بغلان مسدود بود دوباره گشوده شده است. نصرت رحیمی در پیام اوایل امروز خود در توییتر نوشت که مردم می‌توانند در این شهرها رفت آمد کنند. او گفت که شب گذشته عملیات شدید بر پناهگاه‌های شورشان صورت گرفته و منطقه از وجود آنها تصفیه شده است. سرمنشی ناتو میگوید نیروهای این پیمان و متحدین در شرایط مناسب افغانستان را ترک خواهند گفت. یانس استولتنبرگ در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور لیتوانیا در بروکسل گفت در خارج ساختن نیروها از افغانستان عجله صورت نخواهد گرفت. او گفت که در خروج او بیشتر گفت:
We went into Afghanistan together, United States and NATO allies.
او میگوید امریکا و متحدان ناتو یک جا با هم به افغانستان رفتند. تقریبا نصف نیروها قوتهای غیر امریکایی اند. نیروهای جرمنی، دیگر کشورهای ناتو و از شرکای ما اند. درباره آینده حضور خود مشترکاً تصمیم میگیریم. در زمان مناسب با هم از افغانستان خارج خواهیم شد. ما قبل از وقت افغانستان را ترک نمی کنیم، اما هدف ما این هم نیست که برای دائم در افغانستان باشیم.
سرمنشی ناتو افزود که هدف این است تا از خاک افغانستان برای حمله به متحدین ناتو بار دیگر استفاده نشود. در حال حاضر 20,000 نیروی خارجی، اکثر آمریکایی، در افغانستان مستقرند. خروج سربازان آمریکایی از افغانستان یکی از مسائل عمده نو دور مذاکرات مقامات آمریکایی و طالبان در قطر بوده است. بازی تست میچ میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش در چیتاگانگ جریان دارد. تیم افغانستان که قرعه را برنده شد و بیتینگ را آغاز کرد با از دست دادن 3 بازیکن خود در اوور 56م 164 رنز کرده است. از سوی دیگر تیم فوتبال افغانستان شام امروز برای راهیابی به جام جهانی سال 2022 در برابر تیم قطر در دوحه بازی می‌کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آمریکا بر یک شبکه ایرانی شامل چندین شرکت، کشتی و افراد تحریم وضع کرد. واشنگتن میگوید که این شبکه با نقض تحریم‌های آمریکا میلیون‌ها بیرل نفت به سوریه رسانیده است. اعلامیه دیروز وزارت خزانه آمریکا گفت این شبکه از سوی سپاه قدس، جنای خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان مدیریت و تمویل می‌شد. وزارت خزانه آمریکا می‌افزاید که سپاه قدس و حزب الله لبنان از رسانیدن نفت مفتوح تولیدات پتروشیمی ایران و سوریه منافع مالی هنگفت کسب کردند. رستم قاسمی وزیر سابق نفت ایران و پسرش مرتضی هم از جمله کسانی اند که تحریم شدند. و پارلمان برتانیا از یک لایحه حمایت کرد که از پلان صدر اعظم در مورد چگونگی خروج برتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری می کند. بوریس جانسون پلان داشت که حتی اگر کدام توافق با اتحادیه اروپا حاصل نشد، برتانیا در پایان ماه اکتبر آینده از این اتحادیه خارج شود. وکیلان اپوزیسیون و محافظه‌کار دیروز گفتند که این لایحه با 327 رأی موافق و 299 رأی مخالف در مرحله اول تصویب شد. وکیلان همچنین به تعدیلات نیز رأی دادند که از صدر اعظم بوریس جانسون می‌خواهد که برای دست یافتن به یک توافق با اتحادیه اروپا خروج برتانیا از اتحادیه را به تعویق بیندازد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در انفجار امروز صبح در کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. مصاحبه با یک استاد پانتون کابل در مورد دلیل افزایش حملات طالبان در اواخر.
وقتی که بحثای صلح پیش میرن، هر دو گروه درگیر جنگ کوشش میکنن که از موقف قوی تر و بلندتر صحبت بکنن، حملات خود تشدید میبخشن.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب جهانی، نقص حقوق بشر در منطقه الحاق شده کریمیا با خاک روسیه. مقامات بغلان از کشته شدن ده ها جنگجوی طالبان در این ولایت خبر می دهند. یک مقام نظامی گفت
6 مرکز اصلی سوخداری دشمن تخریب گردیده است که 3 تن و شمول 3 تن از فرماندهان ارشد طالبان کشته شدند.
مواد انتخاباتی به 300 مرکز رایدهی هرات رسیده است. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن به نشر می رسد.
ما فارغ پانزده زبان و ادبیات دیپارتمنت انگلیسی پانتون کابل هستم. آغاز کار من از رسانه شروع شده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، کابل امروز صبح باز هم شاهد انفجار دیگری بود که در آن تلفات زیاد وارد شده است و به گفته مقامات این تلفات به افراد ملکی میباشد. خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان در خط تلفن داریم و با جزئیات بیشتر. نورالله، در این وقایع خبرهای نو چیست؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. حمله انتحاری در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل 10 کشته و 42 زخمی بر جا گذاشته است. مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخله، با تایید این آمار به رادیو آزادی گفت همه قربانیان این حمله غیر نظامیان هستند و افزود که این آمار در حال تغییر است.
تا فعلا را که بر ما جزئیات رسیده، در نتیجه حمله تروریستی 10 تن از افراد ملکی شهید شدند، 42 تن دیگر هم زخم برداشتند و در این رویداد به تعداد 12 موتر افراد ملکی تخریب شدند. یعنی تا فعلا است.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، میگوید حوالی ساعت 10:10 دقیقه یک موتر نو تونس در جاده عمومی مکرویان اول نزدیک چهارراهی عبدالحق منفجر شده است. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در صفحه تویترش نوشت که هدف این حمله انتحاری کاروان نیروهای خارجی بود و شمار از این نیروها و کارمندان امنیت ملی افغانستان کشته شدند. مجاهد نگاشته است در این حمله 3 موتر لنگکروزر نیروهای خارجی کاملا تخریب شده است. اما تصاویر کمره های مداربسته از محل که در صفحات اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که موتر نو تونس با گذشتن از موانع جاده عمومی در ایست بازرسی امنیت ملی در منطقه شجدرک ایستاده نمی‌کند. تصاویر نشان می‌دهد که فرد انتحار کننده در نزدیک یک موتر لندکروزر ظاهراً زیرهی موادش را منفجر می کند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که در این حمله بیش از 10 موتر غیر نظامی تخریب شده است. این دومین حمله مرگبار در 4 روز گذشته بوده است. دوشنبه شب حمله موتربم در منطقه قابلبای حوزه نوم امنیتی دست کم جان 16 تن را گرفت و 119 تن دیگر را زخمی کرد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود درباره حمله امروز صبح در کابل که به گفته مقامات امنیتی افغانستان تا حال در آن 10 کشته و 42 زخمی دیده می شود. سوال اینجاست که چرا در اواخر حملات موتربم و انفجاری زیاد شده در حالی که مذاکرات صلح بین طالبان و امریکا گفته می شه که به نتیجه رسیده. همین سوال خبرنگار ما جاوید تسنزاده از استاد فیض محمد زلان، استاد پوهنتون و یکی از منتقدین حکومت پرسیده است.
وقتی که بحثای صلح پیش میبن، اردو گروه درگیر جنگ کوشش میکنن که از موقف قویتر و بلندتر صحبت بکنن، حملات خود تشدید میبخشن تا بتانن جغرافی بیشتر را در دست داشته باشن، زیاد امتیاز بگیرن. دوم دلیل شده میتونه که بعضی از گروه ها کوشش میکنن که روند صلح کتی یک سکتگی و با یک ناکامی روبرو شون، به خاطر که این گروه ها اقتصاد جرمی و اقتصاد جنگ بهره میبرن. سوم در افغانستان بدبختانه در 18 سال ما نتونستیم که در حکومت یک اتحاد فکری را ایجاد بکنیم و نه هم گروه های مخالف حکومت نتونستن که به حیث یک گروه در مقابل حکومت استادگی بکنن. میبینیم که طالب، داعش، القاعده و گروه های متعدد نظامی منطقه در افغانستان در جنگ فعال هستن. این هم میتونن که سبب تشدید جنگ و حملات شوند.
آیا فکر نمیکنین که در میدان های جنگ باید امتیاز گیری ها صورت بگیره، اما در شهرها در بین مردم عام نگرانی ها را بیشتر نمیسازن؟ مردم نسبت به آینده صلح امید نمیسازن؟
چیزی را که شما میگوین متاسفانه افغانستان، ملت افغانستان، مردم افغانستان به یک کومای سیاسی و اجتماعی رفتن. فقر، بیکاری، بیسوادی، نامنی، طویل المدد، این مسائل معافیت ذهنی را برای افغان ها ایجاد کردن. به خاطر که جنگ در افغانستان در 18 سال به یک اقتصاد بسیار کلانی تبدیل شده، یک اقتصادی که او معدن افغانستان زیر خود آورده، او ارزش‌های علمی و کادری افغانستان زیر خود آورده. ما باید خبر باشیم که اولادا و پسرای جنگسالارای 1990 امجال استر جنرال و دکار جنرال و بریج جنرال و از پانتون‌های بسیار ورزیده ترکیه و امریکا و انگلستان فارغ میشن و وظایف حکومتی را با نمو شیوهی که پدرش پیش می برد با نمو شیوه خشن پیش می بره تحت نام دموکراسی و تحت نام ساختار. همچنان در طالبا کسایی هستن، به نوات ما دیدیم که طالب انتحار نمی کرد، مگر امالی در 2019 ده ها صد ها طالبا در قطار استاد هستن که چه وقت نوبتشان می رسن تا وا انتحار بکنن، انفجار بکنن. این همه خشونت ها نتیجه اقتصاد جرمی و جنگی هستن که در 18 سال کلان شد، بالا شد، زیاد شد.
نظر شما رای حل و رای بیرون رفت از این مشکلات چی است؟
خب این می باشه که هر طرف هر جناح جنگ از جنگ دست برداره و امی فوایدی که یا در امی جنگ اقتصاد جرمی را که یا در جنگ پیش می برن بگیره امیره در صلح پیش ببرن. اومی که جنگ افغانستان منشأ و پشتیبانی بیرونی و منطقه‌ای دارن. جهان بپردازن به ای که تا کی افغانا را بکشن؟ بکشتار نه افغانستان جغرافیش تبدیل میشه و نه ملتش از بین میره.
استاد فیض محمد زلان، استاد پوهنتون کابل و یکی از منتقدین حکومت بود که در مورد دلایل افزایش حملات در اواخر صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم و حالا هم نظیفه محبوبی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی.
اداره زراعت هلمند برآورد کرده که محصول انار در این ولایت به بیش از 24 هزار تن برسد. رفیع الله قلم رئیس زراعت این ولایت به رادیو زدی میگوید محصول انار این ولایت شامل 17 نبع می شود. به گفته آقای قلم حدود 300 تن این محصولات به کشورهای آسیای میانه و هند صادر خواهد شد. رئیس اداره زراعت هلمند همچنان میگوید که با صادر شدن این مقدار انار به خارج میلیون ها افغانی نصیب کشاورزان هلمندی می شود. او افزود که در هلمند بیش از 1150 هکتار زمین به باغ انار اختصاص یافته است. از هر هکتار زمین حدود 21 تن انار به دست می آید. چند پروژه توسعه‌ای به ارزش 1 میلیون دلار در ولایت بامیان افتتاح شد. وزارت زراعت و آبیاری میگوید این پروژه ها شامل دو کانال آبرسانی است که بودجه آن را ژاپن پرداخت است. این پروژه ها با همکاری سازمان خوراک و زراعت ملل متحد ساخته می شود. پروژه سوم ساخت دیوار استنادی دریاست که بودجه آن را بانک جهانی پرداخته و وزارت انرژی و آب آن را اجرا می کند. این موضوع را خان محمد تکل معین آبرسانی وزارت انرژی و آب مطرح کرد. به گفته آقای تکل پروژه دوم کانال آبرسانی راه قول است که با بودجه 173 هزار دلار آمریکایی در مدت 6 ماه در این ولایت ساخته خواهد شد. همچنین پروژه سوم دیوار استنادی دریای نیتاق بامیان است که با بودجه بیش از 51 میلیون افغانی به طول 4574 متر ساخته خواهد شد. از این پروژه ها در مجموع در حدود 2400 خانواده استفاده خواهند کرد. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی با 25 پول، 1 یورو 86 افغانی با 10 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی با 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی با 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی با 95 پول و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان ملل متحد اولین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا در مجمع عمومی سازمان ارائه می‌کند. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 میلادی به خاک خود ملحق ساخت. گزارش ملل متحد از نقص صریح حقوق بشر در عرصه‌های مختلف در کریمیا خبر داده است. مقیم نای موضوع را دنبال کرده و در استیدیو است. مقیم جان، گزارش ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا چه وقت آماده شده و در این گزارش از کدام موارد نقص حقوق بشر سخن گفته می شود؟
با عرض سلام، گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا در دوم ماه اگست امسال تهیه گردیده. این گزارش سازمان ملل متحد پس از الحاق شبه جزیره کریمیا در سال 2014 میلادی اولین گزارش به حساب می رود. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گزارش از این وضعیت حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا را در نشست اسامبله عمومی سازمان ملل متحد ارائه می کند. این نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در 17 ماه سپتامبر برگزار می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گزارش را از راه دور تهیه کرده، زیرا روسیه به کارمندان این کمیشنری اجازه نمی ده که در باره وضعیت حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا تحقیق کنه. روسیه قطعنامه های سازمان ملل متحد را به خاطر دلیل شیست که روسیه قطعنامه های سازمان ملل متحد را محکوم کرده که الحاق شبه جزیره را به خاک این کشور اشغال میداند. در گزارش از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد تهیه گردیده گفته شده که در شبه جزیره کریمیا از حقوق مسئولیت تخطی مسئولیت در ببخشن از حق آزادی مسئولیت تخطی شده تا اختطاف و بازداشت‌های خودسرانه صورت می‌گیرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد این گزارش از 42 مورد تخطی در این منطقه یاد کرده است.
خب در این منطقه تعدادی از اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های دیگر زندگی می‌کنند.
درباره فشار بر آزادی های اقلیت ها چیز گفته نشده در این گزارش؟
بله حتما در این گزارش چنین فشار بر اقلیت ها هم یادآوری شده. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که بر تجمع تاتارها در اوکراین و شبه جزیره کریمیا محدودیت وضع شده و گفته شده که تاتارها در حفظ هویت فرهنگیشان با مشکلات مواجه هستند. در گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره به آزادی های مذهبی گفته شده که کلیسای سابق ارتدوکس اوکراین در کیف به نام پیتر پاریک موقف قانونی خود از دست داده، زیرا در ادارات روسیه نام از این کلیسا ثبت نشده. دیگر کلیسا مانند گریک کلیسای کاتولیک اوکراین در ثبتش در روسیه با مشکلات زیاد مواجه است. گروه یهودی ها به نام ویتنس از سال 2017 میلادی به این سو اجازه ادای مناسک مذهبی شده از دست دادن.
تشکر شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که سازمان ملل متحد اولین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا در مجمع عمومی سازمان ارائه می کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. مقام‌های امنیتی در بغلان میگویند در عملیات دیشب نیروهای امنیتی بر اهداف طالبان در این ولایت تلفات سنگین به جنگجویان این گروه وارد شده است. به گفته این مقام‌ها، والی نامنهاد طالبان در بغلان و شماری از قماندان‌های ارشد این گروه کشته شدند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
هادی جمال معاون سخنگوی قولی اردوی 207 پامیر بر رادیو آزادی گفت انها در حملات کماندوها و حملات هوایی شب گذشته در ولسوالی بغلان مرکزی و اطراف شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان کشته شدند.
شش مرکز اصلی سوقداری دشمن تخریب گردیده است که سه تن به شمول سه تن از فرماندهان ارشد طالبان، هر یک مولوی عبیدالله والی نامنهاد بغلان، عزیز الله حقیار ولسوال خودخوانده بغلان مرکزی و همچنین مسئول استخبارات زون طالبا کشته شده و 30 تن دیگر آنون زخمی گرفته.
او افزود دشمن در حال فرار و نیروهای امنیتی و دفاعی به تعقیبشان می باشند. این در حال است که شهر پلخمری بعد از حمله طالبان بر این شهر که 4 روز قبل صورت گرفت ناآرام شد و چندین خانه تخریب و ده ها فرد ملکی کشته و زخمی شدند. در عین حال بیش از 2000 فامیل از ساحات جنگی فراری و به جاهای امن پناهنده شدند. شهرهای منتهی به شهر پلخمری بسته شدند و هزاران مسافر شبها و روزها در حالت بد قرار گرفتند. ولی حالا به گفته احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان، شهرها باز و تردد وسایط آغاز شده است. و اما گفته می شود شهرهای مزار بغلان به علت ماینگذاری ها هنوز مسدود است و مسافرین این شهرها از راه های فرعی رفت و آمد می کنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه در امواج آزادی به نشر می‌رسد و در برنامه امروز باز هم مشکلات کنونی افغانستان، صلح، امنیت و مسائل دیگر مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام‌هایتان را بفرستید، سوال‌ها و نظریاتتان هم با شنونده‌ها و با پیش‌برنده‌های برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در هرات مسئولان کمیسیون ولایتی میگویند که مواد حساس انتخاباتی برای 300 مرکز رای‌دهی به این ولایت رسیده است. این مسئولان می‌افزایند که نزدیک به 600 هزار تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
تمامی مواد حساس انتخاباتی از مرکز افغانستان به ولایت هرات انتقال یافته است. این مواد شامل برگه‌های رای‌دهی، دستگاه‌های بایومتریک، جدول نتایج آرا، فهرست رای‌دهندگان و اوراق شکایات است. اما انتقال مواد حساس انتخاباتی به شماری از ولسوالی‌های این ولایت به دلیل آنچه تهدیدات امنیتی خوانده می‌شود، دشوار به نظر می‌رسد. داود صدیق‌زاد، مسئول کمیسیون ولایتی انتخابات هرات، از وجود تهدیدات بلند امنیتی در ولسوالی‌های فرسی، گلران، شیندند، اوبه، کشک کنک، کشک رباتسنگی و چشت ابراز نگرانی می کند.
مواد اساسی که به گودان تنظیم شده بر 300 مرکز است یا 1738 محل است. بعد از اینکه آخرین ارزیابی مرکز امانگی یا میفهمین او سی سی پی بر ما برسه، برویت از او باز تصمیم گرفته میشه که آیا مرکزی که به تعدید بلند است یا ناممکن است او موادش فرستاده نمیشه.
مقامای محلی هرات میگویند که نیروهای امنیتی توانایی تامین امنیت مراکز رای‌دهی را دارند و با راه اندازی عملیات پاکسازی تهدیدات در ولسوالیا برطرف خواهد شد. اما کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات ادعا میکند که انتخابات در نیمی از ولسوالیای هرات به دلیل تهدیدات بلند امنیتی راه اندازی نخواهد شد.
بیشتر ولسوالیان 50% بالاتر ولسوالیا خودمو حاکمیت به دست خود مخالفین هستن و اونا نمیتونن که اگه بمیر روال باشه انتخابات در خود ولسوالیا برگزار بکنه. اونا غیر از اون چند ولسوالی که داخل شهر هستن اگه دیگه جا اونا میگه امنیت کامل و برخوردار هستن، بیایم که با دلیل و دلایل و اسناد کتبی که دارن با اونا صحبت بکنه.
با افزایش ناامنی ها نظارت از مراکز رای‌دهی در هرات دشوار خوانده میشود. شهیر احمدیار مسئول تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف در هرات میگوید ناامنی ها شفافیت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال میبرد.
وقتی ما چیزی حدود 50% از ولسوالی را متاسفانه ناامن داشته باشیم، به این خاطر ما خیلی مطمئن و باورمند به این نیستیم که گراف تقلبات، تخطی ها و این که همون چیزی که معیار برگزاری انتخابات هست و از اصول اساسی و بحث عمومیت، بحث بسیار مهمی هست که در اصل عمده برگزاری انتخابات هست، این چیز متاسفانه رعایت نمیشه و برای ما هم بسیار نگران کننده است.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان سال جاری در افغانستان برگزار شود. مسئولان کمیسیون ولایتی انتخابات در هرات اعلام کردند که باشندگان ولسوالی‌های پشتکو و زیرکو به خاطر تهدیدات بلند امنیتی ثبت نام نکرده و به همین منظور انتخابات در این ولسوالی‌ها برگزار نمی‌شود. بر اساس اطلاعات مسئولان کمیسیون انتخابات، نزدیک به 600 هزار تن برای شرکت در انتخابات در ولایت هرات ثبت نام کرده که از این حیث هرات بعد از کابل پایتخت بیشترین آمار رای‌دهندگان در انتخابات آینده ریاست جمهوری را نشان می‌دهد. با این هم روند کارزارهای انتخاباتی نسبت به دورهای قبل کمرنگ است و تا کنون 3 تن از نامزدان به خاطر کمپاین‌های انتخاباتیشان به این ولایت سفر کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
شاینی هستم از مزار شریف. مدتی چند وقت میشه که ماش نگفتین. از ماه جوزا کتگوریش مانده، 21 روز از ماه سرطان مانده، ماه حسد مانده، ماه سنبولم که است. تاریخ امروز 13 است. میگم ما تبدیل هستیم به خانه، ماش نداریم، پیسه نداریم. مشکل ما را لطفا به مسئولین برسن که مشکل ما را حل کنن. خداحافظ و سلام علیکم.
نظر دارم در رابطه کمپین های انتخابات خانده محترم افغانستان هیچ نوع کمپینی در این جای صورت نمیگیره. دوستان در ولایت هلمند ما هیچ نوع کمپینی کشم سر ندیده، فقط یک کمپین سرکت شفقانی که اون افخش به همه خالده به استقلال افغانستان در شهرهای ها و در سرکت ها ریزان است. تمام از طرف عراقی حکومت صورت میگیره، در تابیش عکس غازی امان الله خان صورت میگیره. یک کمپین هم هست برای خودش و یک تجدید از استقلال افغانستان. در درون سوالی هست ولایت هلمند هیچ نوع کمپین صورت نگرفته. مردم حتی با انتخابات ریاست جمهوری آگاهی نداره و تاریخ و زمان شاید نداره به کدام تاریخ و به کدام زمان صورت میگیره. شکر از شما.
بینمی مسافرین است که طرف بدخشان نرود، از بدخشانی طرف میره، یک کم تر رای همین پول خمری بغلان بند است. چی رقم حکومت است، چی رقم دولت است که اجاره زدن صاف کردن نمیتونه این مردم؟ تقریبا افتر بیشتر است که در اینجا با مردم زندگی نبونده. مگی دارای شده و طلاق خرد خلاص کردید؟ مریضی مشکلات هم مگی در اینجا اینمی سلامی سلامی ما را به همین بالاجات به همین حکومت برسانه خیلی ترتون. سلام بر شما، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه.